بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مسائلی که در باب حکمرانی مطرح میشه مسئله بردگیه. وقتی پای اروپاییان به قاره آفریقا باز شد، موج تازه‌ای از تجارت برده آغاز شد. و پاپ اون زمان یک نامه ویژه برای پادشاه پرتغال نوشت و به نام تبلیغ مسیحیت به او اجازه داد تا در مناطق تازه‌ای که کشف میشه بت‌پرستان رو به بردگی خودش در بیاره. بنابراین پاپ بنیانگذار برده‌داری در اون زمانه و به نام تبلیغ مسیحیت و رواج دیانت خودشون از انسانها سوء استفاده کرده و دستور میده پادشاه در مناطق تازه‌ای که کشف میشه و به دست میارن بت‌پرستان رو به بردگی خودشون در بیارن. پادشاه اسپانیا از سال 1528 تا 1658 میلادی، یعنی تقریبا 130 سال، پروانه های انحصاری صادر می کرد که دارندگان اون پروانه ها بردگان رو از افریقا به متصرفات اسپانیا در امریکا منتقل می‌کردند. در قرن 17 میلادی مثلث تجارت برده پایه‌گذاری شد و به وجود آمد و هرم این مثلث در بریتانیا بود که کالاها و مواد مصنوعی اروپا رو به آفریقا می بردن و در مقابل بهای اونها برده تحویل می گرفتن و اون برده ها برای فروش در بازارهای آمریکا به نیویورک منتقل می شد و بعدن کالاهایی رو که به وسیله همین برده ها تولید می شد به اروپا هم می‌کردند. منافع حاصل در این تجارت برده یکی از مهمترین عوامل رونق و شکوفایی صنعتی آمریکا بود. در طول مدت دو قرن 15 و 16 میلادی تقریبا 15 میلیون آفریقایی به بردگی به بازارهای قاره جدید انتقال پیدا کردند. حتی برخی منابع شمار انسانهایی رو که تنها در این دو قرن 17 و 18 میلادی به دست اروپاییان در آفریقا به بردگی گرفته شدند تا 18 میلیون برآورد شده و برآورد کردند. و در میان اروپاییان، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها بیشتر از دیگران در این ماجرای برده‌داری که یک ماجرای سر تا پا قساوت و شقاوت دست داشتند. بیشتر از بقیه هلندی‌ها و انگلیسی‌ها بودند که دست داشتن در این ماجرای بردگیری و بردهداری. عجیب اینه که این مسئله بردگی اونقدر لوس شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته که بعضی از بزرگان و نظریه پردازان حقوق و آزادی بشر مثل لاک که خودش هم نظریه پرداز حقوق و آزادی بشره و هم خودش دستندرکار تجارت برده و از عوامل سیاست بردهداری انگلستان بوده و خودش این قانون رو پیشنهاد کرده بود که هر فرد آزاد فلانجا قدرت و سیادت مطلق بر بردگان سیاه پوست رو داره و درویی و ریاکاری که در شیوه عمل کلنیست های قرن 18 آمریکا دیده میشه در کار پیشوای فکری اونها یعنی همون لاک نمایانه. تردیدی نیست که آرا و عقاید لاک عمده و منشأ و الهام بخش نویسندگان اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا در سال 1776 میلادی بوده و خود این شخص نظریه پرداز حقوق و آزادی بشر گفتیم که دستندرکار تجارت بوده و در دو رساله خود برده گرفتن سیاهان دشمن رو که در جنگی مشروع و برحق به اسارت افتاده باشن توجیه میکنه و مطلبی که ایشون داره ناظر به جنگ هایی که احیانا در میان مدعیان سلطنت انگلستان اتفاق میافتاد و سبب اسارت افرادی از انگلیسیان بود. ولی تجارت برده میان آفریقا و آمریکا امر تازه‌ای بود و ارتباطی به منازعات میان خود سفیدپوستان و جنگ و ستیزهای مدعیان سلطنت در اروپا نداشت. لاک مأموریت تدوین قانون اساسی بنیادین کارولینا رو به عهده گرفت و در خدمت آنتولی بوده و در سال 1668 این مأموریت رو برای تدوین قانون اساسی بنیادین کارولینا قبول کرد و پیشنهاد کرد که بردگان در ایفای وظایف مذهبی آزاد باشند و از ورود اونها به کلیساها ممانعت نشه، ولی معتقد بود که مذهب ربطی به وضعیت مدنی بردگان نداره و ورود در جامعه مسیحی شخص برده رو از تملک صاحب اون خارج نمی کنه. این بحثا در نوشته های لاک مشهوده و معروفه و بعضی از تئوری ها رو در جنگ های مشروع به این شکل پذیرفته، ولی حالا تئوری جنگ مشروع لاک چی بوده؟ چطور یک انگلیسی که آزاد به دنیا اومده به بردگی در میاد و چطور میشه بردگی اون رو توجیهش کرد؟ در توجیه این بحث تصورش بر اینه که حق و آزادی طبیعی انسان سه استثناء و سه محدودیت داره. اول اون که هیچ کس نمیتونه به استناد حق و آزادی خود به حریم حق و آزادی دیگری تجاوز کنه. دوم اون که تشکیل جامعه مدنی افراد رو مجبور میکنه که بخشی از حقوق و آزادی های خودشون رو به ویژه حق قضاوت و حق مجازات متجاوز و متعدی رو به حکومت تفویض کنند و از اون صرف نظر کنند. و سوم اون که هیچ کس نمیتونه در مقام نابود کردن خودش بر بیاد و یعنی خودکشی بکنه یا خودش رو به بردگی در بیاره. لذا یک انسان آزاد نمیتونه خودکشی بکنه و نمیتونه به بردگی خودش رضایت بده. حالا جنگ مشروعی که در کلمات لاک مطرح شده بود وقتی شروع میشه که پادشاهی با شورشیانی که با اون مخاصمت دارن در میفته و اونهایی که در مقابل این پادشاهن و اصطلاحاً یاغی میشن اینها مغلوب پادشاهن و نیرو و قدرت پادشاهن و حق با کسیه که پیروز شده که عمدتاً پادشاهان پیروز میشدن و میتونه دشمنانی رو که از پای در اومدن بکشه یا اونها رو به اسارت بگیره. لذا به اسارت گرفتن و زنده نگه داشتن یاغیان از باب ترحم بوده. اونها خودشون زندگی رو بر خودشون تباه کردن و دست به عملی زدن که مستوجب قتله و اون طرف که پیروز شده و غالب شده میتونه اینها رو بکشه ولی از خون اونها میگذره و این انسانهایی که از آزادی و حقوق خود و املاک خودشون دست کشیدن خب مجبورن به خدمت شخص غالب در بیان. لذا اونها دیگه عضو جامعه مدنی به شمار نمیان. توجیهی که میکنه اینه اینها خارج از جامعه مدنی هستن، حقوقی ندارن و همه وظایف متوجه اینها میشه چون مقصود از جامعه مدنی حفظ و صیانت املاک و مفروض اینه که اینها ملکی ندارن. حالا نویسندگان مسیحی در توجیه بردگی استدلالاتی دارن و ادله مختلفی رو اقامه میکنن برای توجیه بردگی. عده‌ای از نویسندگان مسیحی به پیروی از ارسطو بردگی رو امر طبیعی تلقی میکنن مثل سایر پدیده‌های طبیعی که باید اونها رو شناخت و قبول کرد و پذیرفت. اونچه که در طبیعت هست، در جهان خارج از انسان هست، همه چیز یک سو و یکسان و هم نواخت نیست. کوه و دشت و رودخانه و پستی ها و بلندی ها و اختلافاتی که بین انسان ها، سیاهان و سپیدان، زنها و مردها هست، خب اینها رو باید پذیرفت. یکی از اون اختلافات اختلاف برده و آزاد. بنابراین بردگی یک امری طبیعی باید تلقی بشه و قبول باشه. برخی بردگی رو اینطور تصور نمی کنن. بردگی رو نقص می دونن و داغ ننگی می دونن که در نتیجه گناه نخستین بر جبین بشریت نشسته و میگن از اون گناهان انسانهای اولیه ساطع شده و نشأت گرفته و کاری نمیشه کرد. برخی قائلن به اینکه بردگی ذاتی و طبیعی نیست، بلکه عوارض خارجی داره که عمده ترینش کفره و کفر مستوجب بردگی میدونن و غارت و تصاحب جماعت کفار رو تجویز میکنن و احکام خودش رو داره. و برخی در توجیه بردگی به عنوان اینکه یک معامله عقلایی و عرفیه بر اساس توافق و قرار و مداری که میان دو طرف صورت میگیره باید پذیرفت. یعنی بردگی یک نوع معامله هست و بردهداری یک شغل. علی کل حال استدلالات این چنینی در کلمات نویسندگان مسیحیت مطرحه. برخی توجیهات دیگری دارند. عمدتاً اونچه که لاک در توجیه بردگی میاره و نتایجی رو بر اون مترتب میکنه اینه که زن و بچه مقصر که در جنگی مشروع و برحق به بردگی گرفته میشه از تبعات شرارت این شخص در امان و به آزادی خود ادامه میده. ملک او هم در اختیار اونها قرار میگیره و اگر او در دوران بردگی اولاد پیدا بکنه، صاحب او حق تملک اون اموال رو نداره. یعنی میخواد بگه که بردگی مقصر به زن و بچه خودش در هیچ حال تسری پیدا نمیکنه و برده گرفته شدن یونانیان و اسرائیلیان و دیگران رو توسط عثمانی ها و سریانی ها و دانمارکی ها رو از مصادیق بردگی ناروا قلمداد میکنه و جنگ هایی رو که منجر به اون بردگی ها شده از مصادیق جنگ نامشروع به شمار میاره، گرچه مصادیقی برای جنگ مشروع معرفی نمیکنه. البته به بردگی گرفتن جوانان و زن و بچه های آفریقایی یا فعالیت در تجارت و انتقال اونها به آمریکا که خود لاک در اونها دستی داشته، از مصادیق چنین جنگی نمیشه محسوب کرد. به ویژه که بردگی آفریقاییان در آمریکا به اولادشون تسری پیدا می‌کرده و برده نسل در نسل برده تلقی می‌شده. گروهی از این بردگان رو اروپاییان با حمله و شبیخون به مرکز قبیله‌های آفریقایی به ضرب شمشیر و گلوله به اسارت می گرفتن. گروهی هم از رؤسای قبائل آفریقا خریداری می شده و مشتریان خوب و بازار پررونق رؤسای قبائل در این باب بردهداری باعث شده که اینها رو بیارن به شکار بردگان از قبائل دیگر. و خود آتش جنگ در میان قبیله ها نوعاً به به قصد شکار برده در زیستگاه های یک دیگر بوده و این جنگ ها به خاطر اینکه برده اموالی متنابه محسوب می شده می جنگیدن تا اون اموال رو به دست بیارن. الان چطور رو نفت و گاز و انرژی و آب دارن می جنگن؟ قبلن به بردگان و مالیتی که داشته اعتنا بوده و جنگ هایی در می گرفته و می خواستن با آتش جنگ برن و شکار بکنن اون بردگانی که در کمین بوده. در خیلی از گزارشات اینها بازتابی داره و میشه انسان این رو حدس بزنه، حدس قوی، که واردات برده به بعضی از جزایر که واقعا نشان از این داره که خیلی از جنگ ها به خاطر به دست آوردن همین برده ها بوده. خب بردگان هم که وضع رقتباری داشتن، رفتار غیر انسانی با اونها می شده و این هم تأثیری در روحیات خود بردگان داشته، هم در وجدان انسان های آزاده و خیراندیش اروپا تأثیر گذاشته بود و خیلی ها از متفکران عصر روشنگری قلم برداشتن به مخالفت با تجارت برده و لذا تجارت برده در فرانسه از سال 1794 میلادی و در انگلستان از سال 1807 میلادی و در امریکا از سال 1865 میلادی ممنوع اعلام شد. ولی واردات قاچاق برده برای کار کردن در مزارع جنوب امریکا ادامه داشته. در سال 1890 میلادی نخستین معاهده بین المللی جامع در تحریم تجارت برده مشتمل بر 100 ماده در بروکسل به امضا رسید. علاوه بر دولت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا، بعضی دولت‌های دیگه از آفریقا مثل کنگو و ایران و عثمانی از آسیا در ضمن همین امضا کنندگان این معاهده بودند. معاهده بین المللی 1926 کشورهای عضو اونها رو موظف میکرد که در امهای و محو آثار کلیه اشکال بردگی در قلمرو حاکمیت خودشون تلاش کنن و همین تعهد برای اعضای این معاهده برای بار دوم در معاهده نامه تکمیلی 1956 مورد تأکید اعضا قرار گرفت و آخرین دولت در زمینه الغاء رسمی بردگی عمان بود که این امر رو در سال 1970 اعلان کرد. بنابراین بردگی رسمی سفیدپوستان از چندین قرن پیش از این از بین رفته و از رسمیت افتاده و بردگی رسمی سیاه‌پوستان نیز در بخش اعظم کره زمین از اوائل قرن بیستم اونم بر افتاده بود. ولی آثار و طبعات مختلفی که داشته خوب میتونه ادامه پیدا بکنه، مثل جدایی محله های سیاه نشین و تبعیضاتی که در زمینه مدارس و باشگاه ها و مجامع و همچنین مشکلات و موانعی که در راه نیل سیاهان به مشاغل و مناسب مهم کشوری و حتی برخورداری اونها از احترام و حقوق انسانی کامل تا ربع آخر قرن بیستم چه در افریقا و چه در امریکا ادامه پیدا کرده. بنابراین رسمیت نداشته بردگی، ولی بشر هنوز در ضمن این معاهدات نتونسته که خودش رو از مظاهر غیر رسمی بردگی و اشکال و انواع آدم فروشی ها خودش رو رها بکنه، گرچه از رسمیت افتاده ولی مظاهر غیر رسمیش در گوشه و کنار، چه به نحو پنهان و چه به نحو آشکار فعلا هست. در اطراف و اکناف جهان امروز در این دوران توسعه و مدرنیته حدود 27 میلیون شبه برده به بیگاری گرفته میشه و وجود داره. و خیلی از این رفاهی که انسان ها دارن شاید به دست همین برده ها فعلا داره انجام میگیره و این خیلی زجرآور و دردآوره که در دنیای متمدن و مدعی ترقی حدود 27 میلیون شبه برده به بیگاری گرفته شده وجود داشته باشه. در برخی اعلامیه های کنفرانس جهانی ملل متحد که بر ضد تبعیضات نژادی که در نیمه های شهریور سال 1380 در آفریقای جنوبی منتشر شده، دو مسئله مهم مطرح بود، یکی مسئله فلسطین و دوم مسئله تاریخی انتقال بردگان آفریقایی به آمریکا در 4 قرن پیش، که یکی از مسائل مهم این اعلامیه هست و منظور شده. خب در مسئله نخست، یعنی مسئله فلسطین، اکثریت 160 دولت شرکت کننده در اون مجمع متفق بودند که سیاست صهیونیستی اسرائیل چیزی جز نژادپرستی نیست و باید به عنوان به همین عنوان محکوم و مردود شناخته بشه، که این موضع از اونها با مخالفت شدید نمایندگان اسرائیل و امریکا قرار گرفت. در مسئله دوم، نمایندگان کشورهای آفریقایی بر اون بودند که اروپا و آمریکا باید از ستمی که بر آفریقایی ها روا داشته رسما معذرت خواهی بکنه، همونطوری که آلمانی ها و ژاپنی ها از ظلمی که در طی جنگ جهانی دوم بر یهودیان روا داشته بودند عذرخواهی کردند. قبول این امر این خطر رو در پی داشت که چنان که آلمان با قبول کردن این مسئولیت در خصوص یهودیان وادار به پرداخت خسارت شد، اروپا و امریکا هم در معرض مطالبه خسارت از سوی کشورهای آفریقایی قرار بگیرند و هر دو مسئله در نهایت با نوعی مصالحه به پایان رسید. در اعلامیه نهایی کنفرانس از تصریح درباره صهیونیسم خودداری شد و در عوض به محکوم کردن کلی سیاست‌های نژادپرستانه و شناسایی حق خودمختاری و استقلال فلسطینیان و تأیید حقوق آوارگان فلسطینی در بازگشت به وطنشون قناعت کردن. در مسئله دوم هم کنفرانس بدون اینکه در اعلامیه نهایی نامی از اروپا و آمریکا ببره، این ماجرای بازرگانی برده در اقیانوس اطلس رو غم‌انگیزترین تراژدی تاریخ انسانی خوند و اون رو جنایت بر ضد بشریت نامید. اعلامیه کنفرانس حتی تصریح کرد که این ظلم تاریخی رو باید از عوامل عمده فقر و عقب ماندگی و بی‌ثباتی و عدم امنیتی که همکنون بر بسیاری از نقاط جهان سایه گستر شده بدونیم. یعنی از عوامل عمده فقر و عقب ماندگی و بی‌ثباتی و ناامنی بر بسیاری از نقاط دنیا و با اشاره به مسئولیت اخلاقی کشورهایی که در اون ماجرای تاریخی شرکت داشتن، از اونها خواستن که تدابیر لازم رو در جهت ترمیم و جبران آثار زیانبار اعمال خود به کار بندن. به این شکل یک مصالحه‌ای در اونجا صورت گرفت. علی کل تقدیر این بردگی یک ریشه‌ای داشته که فعلا این ریشه هنوز خشکیده نشده و خیلی از حکومت‌ها و حاکمیت‌ها به یک نحوی از آنها دنبال استمرار این بردگی به اشکال مدرن اون هستند. بقیه بحث‌ها در جلسات آتی انشاءالله. الحمدلله رب